ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر کاهش نرخ ارز، همتی، بازار متشکل ارزی از ماه آینده آغاز به کار می کند.
پایان کار بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در مجلس پس از 27 جلسه. شورای نگهبان نظر خود را درباره بودجه تا هفته آینده اعلام می کند.
وزیر خارجه روسیه مداخله احتمالی آمریکا در ونزوئلا محکوم به شکست است. لاوروف: واشنگتن سرگرم تحقیق سناریوی کشته سازی در ونزوئلا با هدف توجیه دخالت نظامی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و معصوم ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر کاهش نرخ ارز گفت سیاست بانک مرکزی مقابله با تورم و کاهش قیمت هاست. همتی که با رسانه ملی سخن می گفت تاکید کرد نرخ دلار به کانال 11000 تومان باز می گردد و بازار متشکل ارزی از ماه آینده آغاز به کار می کند. رئیس کل بانک مرکزی از افزایش درصد خالص ذخایر ارزی کشور هم خبر داد و درباره رشد 23% نقدینگی در سال گفت این رشد بسیار بالاست و باید به تدریج کنترل شود. همتی با اشاره به ادغام 5 بانک و مؤسسه وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه به مشتریان این بانک ها نیز اطمینان داد هیچ گونه خللی در خدمات بانکی ایجاد نمی شود.
رئیس کل بانک مرکزی دیشب به رسانه ملی آمد و به تشریح آخرین اقدامات بانک مرکزی پرداخت. تشکیل بازار متشکل ارزی، ادغام 5 بانک وابسته به نیروهای مسلح، ارزی بیش از 11 میلیارد یورو به سامانه نیما تا کنون، افزایش 1.7% ذخایر ارزی کشور و اولویت دادن به تولید و تولید کنندگان از جمله مهمترین صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با رسانه ملی بود. آقای همتی به بازار متشکل ارزی اشاره کرد و گفت این بازار از همکنون آماده بهره برداری است، اما از فروردین ماه شروع به کار خواهد کرد.
همین آماده است، تمام مصوبات شورای پول اعتبار گرفتیم، یعنی در واقع از نظر نرم افزار سخت افزاری هیچ نیاز نداره، فقط با کلید بزنیم شروع بکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش از بازگشت نرخ دلار به 11000 تومان خبر داد و گفت افزایش بیشتر نرخ دلار برای وارد کننده به صرفه نیست. وی در ادامه به تحول در نظام بانکی از جمله ادغام 5 بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه اشاره کرد و افسود این بانک ها در مجموع 24 میلیون سپرده گذار و 215 هزار میلیارد تومان سپرده گذاری دارند.
تمام مراحل تصویبش رو گذرونده، توجه این که مصوبات در واقع شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری هم میرسه، در واقع این قانونه برای بانک مرکزی که بتونیم این رو اجرا بکنیم و بنابراین این تحول مهم رو ما از امروز کلید زدیم.
آقای همتی یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی را حمایت از تولید کنندگان عنوان کرد و گفت تا کنون 40000 میلیارد تومان برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی اختصاص یافته است. همتی همچنین تأکید کرد
ما آمادگی داریم اگر کسانی نیاز، الانم میگم تولید کنندگان عزیز، اگر احساس نیاز دارن و میدونن که قراره مثلا تولیدی انجام بدن 6 ماه دیگه، یه سال دیگه پول بانک برگردونن، اگر احساس کردن بانکی نداد یه نامه به ما بده، دفتر من بفرست، من خودم پیگیری میکنم. ما به تولید اولویت یک دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای پرداخت و تخصیص سهمیه هر خانوار از طریق سرپرست آن با کارت بانکی خبر داد و افزود
هر سرپرست خانوار با کارت بانکی که داره فرق نمی‌کنه کدوم بانکش باشه،
درست،
چون به شماره ملیش می‌خوره، راحت میتونه بره هر سهمیه‌ای رو براش تخصیص بدن مسئولین در واقع توزیع، میتونه بره از اون کالای خاص در اون سقفی که تامین کردن با اون نرخ بخره، یعنی پولی که از حسابش برداشته میشه با همون نرخه. ما گوشتش الان آماده کردیم که این اتفاق بیفته، حتما انجام خواهد شد از این به بعد.
وی با اشاره به رشد 23% نقدینگی در سال افزود این رشد بسیار بالاست و و باید به تدریج کنترل شود. همتی همچنین با تاکید بر کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 4 ماه گذشته 1.6% کاهش یافته است.
کار بررسی لایحه بودجه سال 98 کل کشور در مجلس به پایان رسید. شورای نگهبان نیز اعلام کرد نظر این شورا درباره بودجه هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد. نمایندگان روز گذشته در آخرین مصوبات بودجه خود برای تامین کالاهای اساسی 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومانی اختصاص دادند و دولت را مکلف کردند با کالابرگ الکترونیکی یا نقدی این کالاها را توزیع کند. نمایندگان همچنین به افزایش 400 هزار تومانی حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان و افزایش 0 تا 10% حقوقها به صورت پلکانی رأی دادند. در همین حال محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد دولت نمیتواند افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اجرایی کند. دولت پیش از این در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش 20% حقوق کارکنان و بازنشستگان را ارائه کرده بود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از آمادگی 28 دستگاه اجرایی برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی از 25 اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی خبر داد. علی اصغر مونسان با اعلام این خبر افزود:
هم بخش های ایمنی، هم بخش امنیت، هم بخش امداد و نجات، هم بخش بهداشت، هم بخش های مرتبط با اطلاع رسانی و همچنین ادارات کل ما در همه جای کشور این آمادگی رو دارن و انشالله 25 به حالت آماده باش کامل در میان 28 دستگاه که بتوانیم ارائه خدمت مناسبی رو برای ملت شریفمون داشته باشیم. سال گذشته حدود 70 میلیون نفر شب اقامت رو تجربه کردیم. امسال پیش بینی اون هستش که انشالله باز هم رشد داشته باشیم به واسطه رشد گردشگری داخلی که در سال 97 تجربه کردیم. امید داریم که انشالله سفرهای خوبی رو در ایام نوروز 98 هم انشالله داشته باشیم.
روزهای پایانی سال و آماده شدن مردم برای شروع سال جدید حال و هوای خاص خود را دارند. همکارم تبریزی سری به بازار زده و در این باره با مردم گفتگو کرده.
بازار شب عید چطوری می‌بینید؟
اومدیم اینجا خوب خرید کردیم.
می‌بینم الحمدلله ماشاءالله سرتون شروعه.
بله.
بازار شب عیدتون چطوره؟
خدا رو شکر.
تخفیف می‌دید؟
برای سعی می‌کنم پایین‌تر بگیرم. تعداد فروشمو ببرم بالا.
خریدی کردی یا نه برای شب عید؟
لباس خریدم.
قیمتا چطور؟
قیمتا که بالاست.
تا حالا چیا خریدی؟
هیچی.
میخوای چی بخری؟
شلوار و لباس.
چی دارید میخرید؟
فعلا که تو خوراکی ها وایسادیم، شکلات و جواشک و اینا برای بچه ها. بله.
چی جوری قیمت ها؟
به قول همسر هم باید نگاه کنیم بریم. فعلا داریم برای لباس اینا اومدیم، ولی باید ببینیم چقدر میتونیم.
برای بچه ها خرید.
برای بچه ها بیشتر برای خرید کنیم دیگه.
خانم شما فکر کنید خریدش رو بیشتر دوست دارید در مراسم خرید؟
نه اتفاقا من عیدا زیاد خرید نمی کنم. برای خونه وسایل میخریم، خوردنی. برای خودم خرید نمی. جشن ملی ما از قدیم بوده، فصل عوض میشه، تازگی داره، واقعا طبیعت زنده میشه دوباره. باید جشن.
شب عید چی شو دوست دارید؟
شب عید جمع شدن دور بزرگترها و عرض کنم دعای یا مقلب القلوب و امیدواری به آینده.
ادامه خبرها از رادیو ایران. پلیس فرانسه بار دیگر تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان سرمایه‌داری در این کشور را سرکوب کرد. بر اساس گزارش‌ها تظاهرات جنبش ضد سرمایه‌داری در شماری از شهرها از جمله پاریس، نانت، لیون، نیس، لیل و استراسبورگ به زد و خورد با نیروهای امنیتی کشیده شد و پلیس برای متفرق کردن مردم از گاز اشک‌آور استفاده کرد. پلیس فرانسه دیروز در 16 شنبه اعتراضی هزاران نیروی اضافه را در پایتخت و شهرهای بزرگ این کشور مستقر کرده بود. با این حال معترضان موسوم به جلیقه زرد همانند هفته‌های گذشته در چندین شهر این کشور به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت مکرون شعار دادند. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه در مدت بیش از 100 روز اعتراضات جلیقه زردها 11 نفر کشته و 3300 نفر هم زخمی یا بازداشت شده‌اند.
وزیر امور خارجه روسیه گفت هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا محکوم به شکست است. سرگئی لاوروف افزود نماینده ویژه آمریکا در ونزوئلا سرگرم تهیه سناریویی برای به راه انداختن خونریزی و کشته‌سازی در این کشور با هدف توجیه مداخله نظامی است. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت گزارش‌های مربوط به برنامه‌های آمریکا جهت خرید سلاح از اروپای شرقی برای تجهیز شبه نظامیان و بی‌ثبات کردن اوضاع در ونزوئلا برای روسیه نگران کننده است. لاوروف در گفتگو با پومپو وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت اقدام تحریک‌آمیز و نفوذ مخرب خارجی به بهانه ریاکارانه کمک بشر دوستانه هیچ ارتباطی با روند دموکراتیک ندارد. همزمان دولت ونزوئلا تأکید کرد توطئه آمریکا ضد کاراکاس پیروز نخواهد شد. یک مقام ارشد ونزوئلا هم گفت کاراکاس با هدف حراست از دارایی‌های خود در خارج از مرزها اقداماتی حقوقی را آغاز کرده است. در همین حال خوان گوایدو رئیس مخالفان ونزوئلا که دو هفته پیش از این کشور خارج شده بود اعلام کرد به ونزوئلا باز می‌گردد.
شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اعلام کرد طلاب و علمای حوزه‌های علمیه از ساعت 10 صبح امروز در حمایت از بیانیه گام دوم انقلاب تجمع و آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام می‌کنند.
وزیر اقتصاد از برگزاری نخستین جلسه هیئت واگذاری برای تغییر روند خصوصی سازی و واگذاری‌ها خبر داد و گفت جلسه دوم بررسی واگذاری‌ها به بخش خصوصی نیز این هفته برگزار می‌شود و در صورت جمع‌بندی نتیجه را ارائه خواهیم کرد.
وزیر صنعت معدن و تجارت در 49مین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران گفت اقتصاد مقاومتی راهبرد کلان اقتصاد کشور است و سال آینده طرح‌های اقتصاد مقاومتی را به طور ویژه در بخش توسعه پوشاک و صنایع دریایی مد نظر داریم.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به اتفاقات روز پایانی نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در امارات درباره اقدام غیرحرفه‌ای وزیر خارجه این کشور برای تحمیل خواستهای خود در بیانیه پایانی گفت ایران هرگز ذره‌ای از حق حاکمیت تاریخی و قطعی خود بر جزایر ایران گه خلیج فارس عقب نشینی نمی کند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت روند تحویل واحدهای مسکن مهر در چند ماه اخیر شتاب خوبی گرفته است و با این سیر صعودی انتظار می رود تا پایان سال 150 هزار واحد مسکن مهر واگذار شود.
و سازمان هواشناسی از بعد از ظهر امروز برای برخی استانهای واقع در شمال و شمال غرب کشور کاهش نسبی دما و بارش پراکنده پیش بینی کرد.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد جام دانکلوف در بلغارستان، حسن یزدانی قهرمان المپیک در وزن 86 کیلوگرم و پرویز هادی در 125 کیلوگرم با پیروزی برابر تمامی حریفان خود به دیدار پایانی راه یافتند. اما در 97 کیلوگرم رضا یزدانی در نیمه نهایی به نایب قهرمان المپیک از اوکراین باخت و راهی دیدار رده‌بندی شد. در دومین روز مسابقات لیگ جهانی کاراته وان در سالزبورگ اتریش، سارا بهمنیار در وزن منهای 50 کیلوگرم کمیته به دیدار نهایی راه یافت. پیش از این نیز تراوت خاکسار، مهدی خدابخشی و صالح ابازری با غلبه بر تمامی حریفان گام به فینال گذاشته بودند. دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال ایران امروز برگزار می‌شود. ساعت 16 تیم شهرداری ورامین با پیام مشهد و سایپای تهران با کاله مازندران دیدار می‌کنند. برنده دو بازی از سه مسابقه گام به دیدار نهایی خواهد گذاشت. تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا در ال کلاسیکوی دیگر دیشب در سانتیاگو برنابوی مادرید برابر هم قرار گرفتن که این بازی جذاب با یک گل به سود بارسا به پایان رسید. دقیقه 26 سرخیو روبرتو از سمت راست با پاسی زیبا ایوان راکتیچ را راهی دروازه رئال کرد و این هافبک کروات در موقعیتی تک به تک با کورتوا با یک ضربه نرم فنی توپ را درون دروازه کهکشانی ها جای داد. با این پیروزی بارسا 60 امتیازی شد و فاصله با رئال را به 12 امتیاز افزایش داد. البته اگر اتلتیکو مادرید امروز در خانه سوسیداد به برتری برسد، فاصله این تیم با بارسلونا بار دیگر به 7 امتیاز کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که چهارشنبه شب گذشته نیز بارسلونا در نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا رئال مادرید را مغلوب و حذف کرده بود. در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی 1-3 برموس را شکست داد. دیدار تاتنهام با آرسنال 1-1 مساوی شد. منچستر یونایتد 3-2 از ساوثهمپتون گذشت و برایتون در حضور 80 دقیقه علیرضا جانبخش 1-0 هادرسفیلد را برد. امروز فولام با چلسی و اورتون با لیورپول برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول منسیتی با 71 امتیاز و لیورپول با یک بازی کمتر و با 69 امتیاز اول و دوم هستند و در سری آی ایتالیا میلان 1-0 ساسولو را شکست داد و با 48 امتیاز بالاتر از اینتر 47 امتیازی در رده سوم ایستاد. بازی امپولی با پارما به 3-3 انجامید و لاتسیو 3-0 از صد تیم روم گذشت. امروز نیز آتلانتا با فیورنتینا و در ناپل تیم‌های اول و دوم ردبندی یعنی یوونتوس 69 امتیازی با ناپولی 56 امتیازی دیدار می‌کنند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانوم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با پیک بامدادی امروز. ابتدا عناوین برنامه.
مصوبه حقوقی مجلس، تکلیف مالایتاق دولت.
یکی 20 سال سابقه داره، یکی 5 سال سابقه داره، نباید 4 سال داتون باشه.
بخت سیاه فرهنگ در ازدواج های سفید.
یکی از این سوغات های جدید ضد فرهنگی که بنیان خانواده رو نشونه گرفته، وضعیتی از باهم بودن زن و مرده که به اون در تعبیری ازدواج سفید گفته میشه.
و ورود دستگاه قضا به بازارگرمی‌های گرانی.
دادستان تهران هم با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای یکی از مسئولان اتحادیه‌ها گفته از همه مسئولین دولتی، بخش‌های خصوصی و اتحادیه‌ها به جد می‌خوایم که از انتشار شایعات و اخبار کذب و مطالبی که اطلاع ندارن خودداری و جلوگیری کنند.
خب شمال پیامک ما 3610 هست، میتونید با ما در ارتباط باشید با این سامانه پیامکی. اما رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب با اشاره به تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران تاکید کردند این سبک زیانهای بی جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده. ازدواج سفید یکی از این موارد بوده. همکارم حسن علی مردانی.
از وقتی غرب تحریم‌های اقتصادی از ممنوعیت ورود اقلام صنعتی گرفته تا اقلام حیاتی مثل دارو رو برای کشورمون در دستور کار خودش قرار داد، در ازای اون هزینه‌های زیادی کرده تا ناهنجاری‌های فرهنگی خودش رو به فرهنگ ایرانی تحمیل کنه و توی این مسیر از هیچ ابزاری دریغ نکرده. شبکه‌های تلویزیونی و گروه‌های مختلفی راه اندازی شدن تا سبک زندگی ما عوض بشه. یکی از این سوغات‌های جدید ضد فرهنگی که بنیان خانواده رو نشونه گرفته، وضعیتی از باهم بودن زن و مرد که به اون در تعبیری ازدواج سفید گفته میشه که غرب بسیار تلاش میکنه اون رو در شبکه‌های فارسی زبانش نوعی سبک زندگی معرفی کنه.
سبکی از زندگی مشترک که در اون دو نفر بدون اینکه رسما ازدواج کنن با هم زندگی میکنن و رابطه عاطفی و جنسی دارن.
یه دختر و پسر بدون ازدواج با هم زندگی کنن که اصطلاحا هم بهش میگن ازدواج سفید.
البته تلاش غرب برای ترویج سبک زندگی غربی رو رهبر معظم انقلاب در فرازهای پایانی بیانیه گام دوم انقلاب مورد اشاره قرار داده و بر زیانهای اون تاکید کرده.
تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. مقابل با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان هاست.
ازدواج سفید که در غرب بیشتر به همباشی معروفه، وضعیتیه که ادعا میشه ریشه در افکار فمینیستی و یا طرفدار حقوق زنان داره، اما بیشتر مردانی که از مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی فراری هستن به اون تمایل دارن و به زبانی ساده کلاهی مدرن بر روی سر زن هاست. آقای رحیم پور ازقدی.
به اسم مدرنیته و ازدواج روابط مدرن و آزاد و اینا، همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر نمیکنه، استفادهش میکنه. هر وقت هم نمیخواد یه اردنگی میزنه بزنه و میره، میگه سفید، ازدواج سفید بود، عشق تا وقتی عشق هست هستم. من احساس میکنم از دیروز بعد از ساعت 4 دیگه خیلی عشق ندارم به تو. عشق زورکی، واقعا عشق آزاد مثل پرستوهای مهاجر. عشق در قفس خوبه، ازدواج یعنی عشق زورکی در قفس. برو عمو دنبال کارت، تو آمدی استفادهت کردی، نیازهای عاطفی تو، جنسی تو، تنهایی تو، اینا همه رو حل کردی، حالا یکی دیگه دیدی، باز بخوای بری با او عشق آزاد تجربه کنی، پرستوی تو یا شغالی؟
از طرفی هم شبکه‌های دست‌اندرکار تغییر هویت ایرانی تلاش میکنن به مدد افراد مدعی که به سبب تفکرهای پلید از کشور دور شدن به دنبال عادی سازی این واژه در فرهنگ ایرانی باشن.
همینجا عرض کنم که من ازدواج کردم، 12-13 سال با همسرم زندگی کردم، ازش جدا شدم و الان بدون اینکه رسما با کسی ازدواج کرده باشم با یه آقایی دارم زندگی میکنم.
و یا ریشه این پدیده رو در مشکلات اقتصادی برای ازدواج مطرح کنن.
به نظر من شرایط جامعه همون جوری شده که الان بیشتر آدم ها دیگه رو میارن به همین ازدواج سفیدی که شما میگید، چون شرایط واقعا خیلی سخت شده.
ازدواج سفید کردم به دلیل مشکلات امروزی که تو جامعه هستش.
اما اون چیزی که از موارد این نوع انحطاط رفتاری دیده میشه، این وضعیت بیشتر در طبقه متمول‌تر جوامع دیده میشه تا افراد کم درآمد. البته در بین اکثر مردم و جوانها این نوع رابطه جایی نداره.
به نظر من یه نوع دروغه، مخصوصا واسه دخترها، چون اگه زیر یه سقفه خب چرا ازدواج نه؟
با فرهنگ ما اصلا جور در نمیاد، هیچ سندی، هیچ تعهدی.
یه زندگیه که دختر همه چیزی که باید رو میذاره، ولی از طرف مرد اون تعهدی که باید وجود نداره.
تحقیقات نشون میده عمر بیشتر ازدواج‌های سفید یا همون همباشی در تمام دنیا به 2 یا 3 سال نمیرسه و حاصل این با هم بودن‌های بی‌قاعده چیزی جز اتلاف انرژی و نشاط جوانی نیست. آقای دکتر ادبی، آسیب‌شناس اجتماعی:
متأسفانه ازدواج سفید یک مقوله فرهنگی غلط غربی است که در جامعه غرب هم طرد شده و امروز ما در جامعه خودمون نباید شاهد این نوع از رفتارهای میان زن و مرد باشیم، چرا که این انسی معنوی نخواهد بود، ساختاری مقبول از سوی دین نخواهد بود. اون رابطه رو تنها تبدیل میکنه به یک رابطه انسانی سرس معمولی تا حدی شاید هوس‌آمیز و زودگذر.
ازدواج سفید یکی از چالش‌های فرهنگیه که میخواد خودش رو به جامعه ایران تحمیل کنه. پدیده‌ای که آسیب‌های زیادی از جمله کم شدن حس مسئولیت، کم شدن اعتماد زوجین به همدیگه، زیاد شدن احتمال طلاق‌ها، کم شدن شادی و نشاط زوجین به خصوص زنان و همچنین کاهش فرزندآوری رو به همراه داره که پیشگیری از این تهدید اجتماعی وظیفه تمام گروه‌های جامعه است.
دشمن تصمیم گرفته، نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب، دشمن بشریت تصمیم گرفته نظام خانواده رو در بین بشر از بین ببره. خانواده سنت الهی است. این ازدواج‌های سخت، این ازدواج‌های دیر، این فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط زشتشون ازدواج‌های سفید که سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوجه، اینا همش به خاطر این است که خانواده از بین بره. رواج شهوات، از بین رفتن حیا و عفت، امروز اینها جزء برنامه‌های دشمنه.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب ساعت 8:23:21 است و اما گزارش دوم. مصوبه دیروز مجلس درباره افزایش 400,000 تومانی حقوق با اعتراض مجلس روبرو شده. نمایندگان مجلس میگن امروز این اعتراض رو بررسی میکنند. گزارشی بشنوید در این باره.
مثل اینکه قرار هر سال مسئله افزایش حقوقا تا چند ماهی حتی بعد از شروع سال نو هم کش و قوس پیدا کنه.
اون اصلا به هم خورده. الان یه چیز جدید الان در ذهن ماست و اون اینه که
اون که مصوب شده،
اون که مصوب شده.
مثل سال گذشته که درباره سقف و کف حقوقا تا نزدیکای فصل اول سال افزایش حقوقا در تفسیرهای مختلف جابجا میشد. اما این تفسیرهای سال گذشته امسال جای خودش رو به رویکردهای متفاوت در افزایش حقوق داده بود. دو رویکرد متفاوت با فلسفه و پیامدهای متفاوت، یکی بر افزایش درصدی حقوقها تاکید داشت و دیگری بر افزایش اسمی و یکسان.
500,000 تومان به همه اضافه بشه.
اگرچه هر دو روی کرد خود رو به عدالت نزدیک میدونستن، اما افزایش حقوق 20% که پیشنهاد دولت بود و یک بار هم مجلس به اون رأی داده بود، اشکالش این بود که برای حقوق‌های بالاتر چربتر میشد.
حتما فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. کسی که 10 میلیون حقوق میگیره حقوقش میشه 12 میلیون، کسی که 1.5 میلیون حقوق میگیره اون حقوقش میشه چقدر؟ 1.8 میلیون.
البته قرار بود با ابزار مالیاتی بر حقوق‌ها این افزایش‌های نامتعادل قدری تعدیل شه، اما مجلس دیروز نگاهش به رویکرد سومی منعطف شد، هم افزایش رقمی و هم درصدی.
مصوبه‌ای که امروز گذراندیم در واقع این رو میگه که اول باید به کلیه کارکنان مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم، یعنی همه در واقع کارکنان نظام کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته شامل این قانون میشن. کسانی که شامل این قانون هستن 400,000 تومان یا 4 میلیون ریال به کل کارکنان اول اضافه میشه و بعد تا 10% هم با توجه به ظرفیت اعتباری دولت که 35,000 میلیارد تومان هست باز در اختیار به احکام در واقع شاغلین و بازنشسته اضافه میشه.
مصوبه دیروز مجلس از نقدهای تند دولت بی امان نموند و حتی در نهایت اعلام شد که این مصوبه غیر قابل اجراست. پور محمدی معاون وزیر اقتصاد:
وقتی که مجلس یک تصمیمی میخواد بگیره باید بگه آقا این منابعش هست، حالا مطابق با این منابع شما چرا 400,000 تومان 1 میلیون تومان اضافه کنید، ولی وقتی که منبع اون مشخص نیست و محاسبات اون مشخص نیست، یعنی یک نوع تکلیف ملایطاق کردن، باید ضریب تعیین بشه نه اینکه به یک رقم همینطور بیان بشه. روشی که پیشنهاد شده روشی که قابلیت اجرا نداره. خب چرا این افزایش برای بازنشستگان نباشه؟ هیچ دلیلی برای این بیان نشده، فقط گفتن کارمند دولت، اما با یک منبع محدود شما نمیتونید اهدافتون رو همه محقق کنید.
دقایق پیش در گفتگو با عضو کمیسیون بودجه تلفیق 98 نظر اون رو درباره انتقادات دولت از این مصوبه پرسیدیم. عبدالرضا مصری میگه امروز این انتقادات دولت رو بررسی میکنیم.
400,000 تومان که کاملا تطبیق داره با منابعی که در اختیار داریم، اما اونجا هم که 10% چون گفتیم تا 10%، یعنی دولت میتونه بر اساس منابعی که داره نسبت به حقوق‌های مختلف و گروه‌های مختلف این تا 10% اعمال بکنه. ممکنه به یه نفر 1%، به یه گروه شغلی که حالا درآمدش کم نمیشه، به یه گروهی ممکنه که 10% 1,200 میگیره 400 بهش اضافه بکنه بشه 1,600، یا اگر توانست اون 10% هم به اون اضافه بکنه 10% 1,200 میشه 120 تومان، با اون 400 تومان میشه 520 تومان، میشه 520,000 تومان به یک حداقل، یعنی 1,200. اینجا دولت بخواد به اون 3% بده، 2% بخواد بده، 5% بخواد بده، فرصت چون ما گفتیم تا 10%، این نوسان به دولت اجازه میده که خودش تطبیق بده بعد از اینکه آمارها رو استخراج کرد، بعد از اینکه اعمال کرد و بعد از اینکه مالیات ازش کسب کرد، ببینیم نهایتا خالص پرداختی هر فردی در 98 نسبت به 97 چه تغییری داره. مضافه بر این، به هر صورت ما که نمیتونیم با این تورم سنگینی که مردم امسال مخصوصا کارکنان و حقوق بگیران امسال تحمل کردن، سال آینده هم اینو تحمل بکنن هم تورم سال آینده رو تحمل بکنن. به هر صورت باید یه مقداری از هزینه‌های دیگه زده بشه، یه مقدار صرفه‌جویی بشه که ما بتونیم معیشت این عزیزان دستخوش مشکل نشه.
الان یک اشکال دیگه که وارد شده این هستش که برای بازنشستگان هیچ فکری نشده توی این مصوبات مجلس. اینها چه افزایش حقوقی
خواهند؟ اینکه ما گفتیم کارکنان و بازنشستگان.
شبای پور محمدی گفتن که بحث بازنشستگان اصلا مطرح نشده، تو صحبتشون تو مجلس هم همین موضوع رو اشاره کردن.
ما تو همه مذاکرات بازنشسته‌ها رو جدا نکردیم، البته دولت محترم جدا کرده، ولی ما تو همه بحثایی که داشتیم بازنشسته‌ها رو اضافه کردیم. حالا اگر لفظاً دیروز سهل‌انگاری شده معناش این نیست که من این نبوده، تو متن بوده.
دولت گفته که این اجرایی نخواهد بود. الان آیا شما
دیروز بعد از جلسه مجلس شب دولت محترم اعلام کرده که ما دلایل دولت رو خبر نداریم و امروز باید هم نامه دولت و و هم دلایلش، یعنی نماینده دولت بیاد و توضیح بدن که چطوری نمیتونن انجام بدن.
الان شما پیش بینیتون چیه؟ فکر میکنید دوباره تغییری ایجاد بشه؟
اینجوری نیست که اگه دولت یه نامه نوشت بتونه مصوبه مجلس رو لغو بکنه، چون رأی دادن نماینده ها. اما امروز باید ببینیم که اولا استدلال دولت چه هست. خب اگر قابل این باشه که به یک عدد و رقم هایی با هم برسیم، ممکنه که رأی مجلس گرفته بشه برای تجدید نظر یا پیشنهاد جدید. اما از نظر آیین‌نامه